بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است،
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است، کسی که در اندیشه فتح عشق به فکر رسیدن به فردا شب است، ابر مرد فقر و فنا و دعاست، که فقر از قبایش دمی بر نخواست، ترازوی انصاف آیندگان به لطفش غرور عدالت بجاست. ببین گوشه دنج محراب را، ببین تیغ بر فرق مهتاب را، سر پنجه های پلنگ اجل، ببین ماه افتاده در آب را، ببین کعب مات و سیه پوش شد، هر آینه ای تار و مخدوش شد، دو پیمان زهر سبو ریختن، زمین و زمان شکرانوش. پس از تو جهان ماند و دوش پسر، یکی سربنیها یکی خونجگر، همین می شود نسل بعدی عشق، پسر کو ندارد نشان از پدر.
شب آخرین را یادش بخیر، شب مرگ دلخواه یادش بخیر، غم بغض دریا و گوش کوی دل کوچک چاه یادش بخیر.
به صاحب صفات سمیع و بصیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ما شما هموطنانه خوب و نازنین خودم، قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون و سپری کردن اولین شب قدر در قلب ماه مبارک رمضان. امیدوارم که اتفاقات خوبی برای حالتون افتاده باشه و این سبک شدنه و اون فرح و ابتهاجی که بعد از این احیا گرفتن به همه دست میده انشاءالله نصیب و قسمت همه شماها شده باشه، همچنین من و همه رفقام که به عشق شماها ظاهر میشیم و خدا رو شکر میکنیم و سپاسگزاریم که تو این لحظات قیمتی میتونیم با شماها باشیم. اما خوش به سعادت کسایی که بلدشن و تمرینش میکنن و مشقش میکنن که قبل از این که از خالق، از خداوندی که هر کسی در سینه‌اش و قلبش و فطرتش دوستش داره و وجود داره، حالا هر کسی یه جوری بیانش میکنه و ابرازش میکنه به هر طرقی، خوش به حال کسایی که روز اولی که ما هم حرف میزدیم و در هر صفی شاید وایسیم و در هر صدایی و خطابی و فراخانی قد علم کنیم و توی صفی قرار بگیریم، خوش به حال کسایی که اومدن و تو این صف قرار گرفتن، یه بار به این فراخانه لبیک گفتن که پس به قول روایت مهمون دیشبمون، خالقی هست، خدایی هست، از خودم فراتر دنیا رو نگاه کنم. همه اینا رو که گفتم، اما یه خوش به سعادتی نصیب کسی است که اول میبخشه که توقع داره بخشیده بشه. حرف خیلی تکراریه، شما بهتر از من میدونیم، بارها شنیدین تکرار مکررات، اما از اون تکرارایی که عمل کردن بهش خیلی سخته. دوست نداریم ببخشیم، نفرت و کینه آدمها در قلب و سینمون هست، اما توقع داریم شدیداً که مورد بخشش قرار بگیریم. این ترازوه و این توازنه خیلی سنخیتی نداره. پس فقط میتونیم بگیم خوش به سعادت کسایی که این سینه‌شون رو که مملو از نفرت و کینه است پاک میکنن و بعد از خداوند در قلب این شبها آرامش و آسایش و عافیت و بخشش میخوان. خوش به حال شما که از این تبار و دسته اید. خوش اومدید.
تو همیشه یه خاطر همی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن
خب خدا رو شکر که ما هم میتونیم تو این روزها و تو این ثانیه ها با شما ها باشیم و از یک رانتی هم استفاده کنیم، و اونم اینه که آهسته در گوشتون ازتون بخوایم که اگر حال خوشی بهتون دست داد در این روزها و این ثانیه ها و این شب ها، برای همه دوستای من، برای بنده حقیر و همه کسایی که آرزو داریم که اندکی شریک و سهیم باشیم در این حال خوش و خرم شما، ما هم شریک کنید و ما هم یاد کنید و برامون دعا کنید. بریم سراغ برنامه امروزمون، منتها با یک تبصره، و اون هم گفتگوی دیشب بود که خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت. من باز از محمد عزیز و همسر نازنینشون سپاسگزارم که اومدن و ما رو شریک کردن و سهیم کردن و بازگو کردن و روایت کردن این قصه پر فراز و نشیب و در قاب ماه عسل برای شماها. ازش بسیار ممنونیم. شاید میتونستیم سه قسمت حتی با محمد و همسرش حرف بزنیم، اما بسنده کردیم به قسمت دیشب. اما در آیتم پشت صحنه که میخوام براتون بخش کنیم، چون دو سه تا نکته خیلی مهم داشت که خیلی از شما هم پرسیده بودید و راجبش کنکاش میکردین، هم بازگشتش به ایران خودش و همسرش بعد از قریب 30 سال، و همون ماجرای رفتن در قبیله سرخپوستا، ماجرای جذابی که در این آیت پشت صحنه برای شما تعریف میکنه. خیلی هم ما برنامه هم تکرار داره، هم فکر میکنم کل برنامه در اینترنت موجوده اگر کسی بخواد بره تماشا کنه. خیلی تماس و پیامک و اینها داشتیم که آقا میشه تکرارش کرد. برای ما صبح پخش میشه از شبکه ای 3 فکر کنم 8:30 صبح اگر اشتباه نکنم. برام هم تو اینترنت هست، حالا سایت های مختلف میذارم، میتونید شما در واقع تماشاش بکنید. برای همین بریم به سرعت، چون آیتم زره طولانی تره. روز گذشته رو با همین در واقع قسمت های جامونده رو برای شما تعریف کنم محمد خانمش، برمیگردیم برنامه امروز شروع میکنیم که برنامه امروز هم بسیار موضوع مهم و قابل اهمیتی داره که هر چقدر که ازش میگیم و بازگو میکنیم و روایت میکنیم انگار هنوز هست و اتفاقی هم براش نمیفته. برمیگردیم. شرمنده شما ایم که شما مسافر کربلا بودین، به خاطر ما در واقع اومدین و سفرتون عقب انداختین. دو این که الان چند تا سوال ذهن مخاطب هست، دلیل بازگشت محمد و خانومش به ایران که چند سال اومدن ایران و خانومشون بعد از 30 خورده سال از امریکا اومدن، محمد هم بعد از نزدیک 30 سال اومدن. چند سال؟ 30 سال.
نه 40 سال.
شما 36 سال امریکا بودین، از 3 سالگی هم رفتین دیگه. شما از اینکه 30 سال بودی دیگه؟
بله 28 سال. بله
28 سال امریکا بودی.
خیلی همون جوانایی که الان دارن اینجا فکر میکنن، فکر میکنن آرزوهاشون اونجاست یا حالا یه کشور دیگه، چه میدونم. اون لحظه‌هایی که شما سفر می‌کردین اون روزا تو اون درگیری‌های ذهنی با خودشون هستن. فکر نکنید من برگردم کشور خودم و حالا مثلا یه جوان شبیه خودم و حالا بتونم بهش آگاهی بدم. حداقل اینا تو ذهنتون میومد یا
یه خانومی، یه خانم مسنی بودن که بدون اینکه رفته باشن علم مثلا درس خونده باشن، قرآن رو میتونستن بخونن. این برایشون خیلی عجیب بود، برای منم خیلی عجیب بود. من احترام خاصی به ایشون داشتم.
مثلا همه پدربزرگ
ما. بله خیلی عجیب بود برام که ایشون مدرسه نرفته بود، مکتب نرفته بود، ولی قرآن رو روخونیش رو خیلی صحیح میتونست بخونه. ایشون به من اصرار میکرد که تو ایران نرو، تو همینجا بمون، با مردم راجع به اسلام صحبت کن. من وقتی از پیش ایشون، از توی من جایی که ایشون بودن اومدم تو ماشین نشستم، همسرم توی داشبورد همیشه قرآن نگه می‌داشت. اون قرآن رو بردم باز کردم و یک آیه اومد، معنی اون آیه رو داشتم می‌خوندم، معنیش این بود، فهمیدن که ای مردم در بین اقوامی که این سه صفت رو دارن زندگی نکنید. آنها که علناً کفر می‌ورزن، علناً فساد می‌کنن، علناً ظلم می‌کنن. خب من خیلی دوست داشتم که من در بین اقوامی که این سه صفت رو دارن زندگی نکنن.
گفتیم ما اونجا حتی یه کارهایی هم میکردیم، رفتیم و سرخپوستا تو بین سرخپوستا باید که هدایتشون کنیم به دین اسلام. این تصمیم اصلا کجا ما میخوام قانون شروع کنه؟ اصلا شما چجوری قبول کردین همراه ایشون برین؟ خطرناکه. ما چیزی که تصویری که از سرخپوستا دور میشنویم و میبینیم، حالا اینه که بریم دعوتشون کنیم به دینی که خودمونم خیلی سخت شاید راجبش بتونیم حرف بزنیم.
والا من نمی ترسیدم، یعنی اصلا این بر چیزی تو ذهنم نبود که مثلا جای خطرناکی داریم میریم، چون خیلی از لحاظ تفریحی میرن اونجا. یه کمی مسیر سختی داره، 8 ساعت پیاده رویه.
8 ساعت پیاده روی کرد
از اونجا که ماشین
اون کنیون،
چون اینا معمولا دور از نقاطی هن که شهر نشین، اینا خیلی باید پیاده روی، یعنی ماشین رو نیست.
ماشین رو نیست.
گفتیم مثلا خب یه هدفی هم داریم تو این تحقیق.
چی بود هدف محمد جان؟
بالا از اون زمانی که من قرآن رو خوندم همیشه دوست داشتم این به این گنجی که من دست پیدا کردم دیگران هم دست پیدا کنم. این بود که از هر فرصتی استفاده می‌کردم که با مردم راجع به این کتاب صحبت کنم. با یه آقای اونجا آشنا شدم که از این منطقه سرخپوستا در این منطقه نوادا بود. وقتی که به اسلام گرایش پیدا کردم، تلفن اون قبیله رو از شرکت تلفن گرفتم، زنگ زدم، با رئیس قبیله‌شون صحبت کردم، گفتم شما چیزی راجع به اسلام می دونید؟ گفت نه ما نمیدونیم. گفتم من تازگی ها یک اطلاعاتی راجع به قرآن به دست آوردم خودم که دوست دارم مثلا با شما در میون بذارم. گفت خیلی خوب بیا فردا میای. گفتم فردا که نه اجازه بدیم مثلا هفته آینده. اومدم اونجا، اون زمان ما چند تا جوون دور هم جمع می‌شدیم توی وستله، یه دعای کمیلی داشتیم. بعد از دعای کمیل گفتم یکی از کارهایی که من هفته آینده می‌خوام انجام بدم رفتن به سرزمین سرخپوست‌هاست، هر کی دوست داره با من بیاد. 12 نفر شدیم و بعد رفتیم اونجا و جالب بود اینا خیلی جلسه ما رو جدی گرفتن و هیئتشون نشست، یه نشست خیلی جدی با ما داشتن، هر چی ما میگفتیم مینوشتن. وقتی که مطالب رو ما گفتیم و معجزه قرآن رو گفتیم و بیان کردیم، یه دفعه بین رئیس قبیله و سران قبیله با مردمشون دعوا شد. دعوا شد و ما دیگه موندیم چی کار کنیم، خدا اینا چه جوری با هم دعوا میکنن. بعد به زبان خودشون هم دعوا میکردن، نه به زبان انگلیسی که ما بفهمیم چی میگن. گفتم ببخشید من یک مطلبی هم هستش که میخوام بگم که یک نقطه اشتراک هست بین شما نیتیو امریکن ها و ما مسلمان ها. این است که شما یه عقیده دارین، عقیدتون هم بر اینه که فردی سوار اسب سفید از سمت شرق به غرب، به سمت غرب حرکت میکنه، یه روزی میاد و بذر عدالت رو همه جا میریزه.
این تحقیق کرده بودیم،
اینو میدونستم راجع به این عقیدهشون. بله، همه سراشون رو تکون دادن، همه ساکت شدن و سراشون رو تکون دادن.
دعوای آروم شد،
دعوای کاملا آروم شد. بعد من دیگه بدون هیچ وقفه گفتم ما هم منتظر همون شخص هستیم دیگه. اسمشون رو نگفتم، کنیشون رو نگفتم که فرزند نوای پیغمبر هستن، اینا رو هیچ کدوم نگفتم. گفتم ما هم منتظر همون شخص هستیم. بعد که اومدیم بیرون، یکی از اونایی که تو دعوا میکرد این داره با سرعت میره، یکی از دوستان من ابراهیم صداش زد، ایشون سیاه پوست هستن، صداش زد گفت اینجا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوای تو ولش کن، این چیف ما اصلا منطقی حرف نمیزنه،
رئیس
قبیله‌مون. بر شما این همه دلیل منطقی آوردین که این کتاب از طرف خداست. میگه نه، من اول باید من بخونم، اگه من قبول کردم اون وقت شما اجازه دارین بخونید. این چه کاری؟ اگه این از طرف خداست خب خودمون برداریم بخونیم، چه لزومی داره که شما به ما اجازه بدید؟ دعواشون سر این بود. و فرداش که با داشتیم برمیگشتیم، اون آقا اومد گفت من قرآن رو خوندم دیشب و من قبول دارم، اشهدش رو گفت، مسلمان شد. ما یه سری قرآن هم بهش دادیم و رفت. یعنی شاید مثلا کل این مسیری که ما طی کردیم رفتیم
اونجا. شما یه قبیله رو مسلمان کرد؟
من نه، خداوند واقعا اصلا این همتی که ایجاد شد و رفتیم و این حقیقت رو به گوش اون رسوندیم، اون آمادگیشو داشت. ما راجع به معجزه صحبت کردیم که امروز با این همه تکنولوژی که تو روی کره زمین هست، با این همه سیستم کامپیوتری و اینا، هنوز نتونستن یک سوره مثل این کتاب طراحی کنن با این همه تکنولوژی که
شما همون رجز خونیه هنوز بی پاسخه.
آفرین،
چرا میشه بالید به این کتاب؟
بله بله، این معجزه الهیه. و اگه این قرآن نبود مطمئن باشین من ایمان نمیوردم به اسلام. اگه این کتاب معجزه این کتاب نبود، چون میدونین انسان ها قلبشون با معجزه تسکین پیدا میکنه، چون خیلی از مطالب و حقیقت ها رو شما بگی باز من ممکنه قبول نکنم تایی دلم، ولی با معجزه تایی دلم قرص میشه. همه پیغمبران خدا همین روش رو داشتن، همیشه یک معجزه با خودشون میوردن، دل مردم رو قرص میکردن به اون مطلبی رو که دارن میگن. حالا این قرآن در دست ماست، در کنار ماست، در با ما داره زندگی میکنه، روح داره، حتی جوابگوی مشکلات ماست. همشیره من، خواهر من هم همین اتفاق براش افتاد. یه حقیقت رو من هی بهش میگفتم، قبول نمیکرد. یواش یواش مرور زمان اتفاقاتی برای خودش و زندگیش افتاد که کاملا این مطلب براش جا افتاد که من پناهگاهی به جز این قرآن ندارم. بله، بلا ایشون حتی افرادی که مثلا سالمند هستن نمیتونن حج به سادگی به جا بیارن، از امریکا میبره حج.
ایشون از امریکا پس کاروان حج.
بله، من بعد از اینکه گرایش پیدا کردم به اسلام، یه سفری تو برنامه‌ام هنوز داشتم به اروپا. با دوچرخه از فنلاند اومدم رفتم تا اسپانیا، اسپین. بعد اسپین که رسیدم شهر بارسلونا، اونجا یه مراسمی بود، مردم برای یک هفته میومدن تو خیابون و غذاشون رو تو خیابون می‌خوردن. یه مراسمیه هر سال تو تابستون اتفاق می‌افته. من که رسیدم اونجا خیلی خسته بودم و دیدم این مراسم هست، رفتم نشستم سر این میزا که مردم غذاشون رو آوردن، مردم تو خیابون با هم غذا می‌خوردن. در کنار من یک پیرمردی بود، خیلی چهره نورانی داشت، نشسته بود و به من گفت تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هستم. گفت، یکم مکس کرد، گفت تو میدونی بهترین مرد عالم، بهترین مرد تاریخ کی بوده؟ من مثلا ذهنم رفت بخم کریستوف کلم رو بگم، کیو بگم، مثلا راجب کی داره صحبت میکنه؟ همه چیزای غربی ها یا تاریخ مثلا اروپا تو ذهنم داشت مرور میکنم، من کیو بگم؟
چون یه آدمی که دل اسپانیا تو بارسلون داره به شما این حرف رو میزنه، بگید به قول شما شخصیت تاریخی.
بله.
چه جوابی داد؟
خودش جواب داد، گفت دستش هم اینجوری کرد. این علی که گفت اصلا تن منو لرزون. گفتم نگاه کن این علی رو میشناسه، من علی رو نمیشناسم. من اون موقع قرآن رو خونده بودم، خیلی از خودم خجالت کشیدم. وقتی برگشتم به حالا از اون سفر خیلی بیشتر مطالعه میکردم راجع به این که واقعا علی کی بوده.
ما این تندیس رو الان فکر کنم همه منتظرن که این تندیس بیاد تو خونه شما، انشالله حالا نزدیک به این قرآن بذارینش، که چون خیلی برای ما این قرآن که شما بودین عزیز شد، این تندیس هم برای ما خانم خیلی عزیزه. این کارتای هدیه هم خیلی ناقابله،
این کارتای دست شما درد نکنه. متشکرم، خیلی لطف
کردید.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خدا رو شکر که شب قدر ابتدایی امسالمون گره خورد زلفش با این برنامه و فکر میکنم که خیلی از رفقای جوون من تونستن ارتباط برقرار کنن با این روایت صادقانه و صریح و بی آلایش محمد و همسرش، و از این بابت خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنیم. اما امشبی که در واقع میخواییم آغاز بکنیم، با من یه نکته رو ذکر کنم و بعد وارد صحنه ماه عسل بشیم. به اونم اینه که شما میتونید در دل این شبها هم برای آشنایی با موضوعات مختلفمون، همین که میتونید از خدمات و سرویس ستاره 724 مربع بهره‌مند بشین و کسایی که در ایام ماه مبارک رمضان از این سامانه استفاده میکنن که خدمات مختلفی هم مثل شارژ و پرداخت و قبوز و موجودی و اینها داره، کسایی که استفاده میکنن و ماه عسلی هم هستن، برای ایام عید سعید فطر به 24 نفر از این عزیزان هدایای بسیار نفیسی تقدیم خواهیم کرد، از جمله کمک هزینه سفر به عتبات عالیات. نقطه و تمام و آغاز موضوع امروز که خیلی خیلی و خیلی اهمیت داره و هر چقدر بخوایم نگاش نکنیم و تماشاش نکنیم، به نظرم داریم خودمون رو به بیراهه میزنیم، برای اینکه موضوع بسیار حائز اهمیتیه و به شدت داریم تماشا میکنیم و رصدش میکنیم در کشورم. لطفاً با ما همراهی کنیم تا با مهمونامون صحبت رو آغاز کنیم. خب خیلی خوش اومدید خانم ها، خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید و این وقت رو ما دادید. از دایی عزیز که از مشهد تشریف آوردین، حسینم همینطور، شما زوج عزیزم همینطور، خیلی لطف کردید، خیلی محبت کردید. خانم عزیز سلام، حسین جان خیلی خوش اومدید. الان داشتم حرف میزدم، نمیم صدای من چنین دیگه نشدید، راجع این موضوع فراجع به داستانهای امروزمون خیلی حرف زدیم، مردم خیلی شنیدن، تماشاش کردن، فیلم، مستند، برنامه، اما نمیدونم چرا انگار که قرار نیست تموم بشه، انگار که قرار نیست حتی یه مواقعی کمتر بشه. براش هم خیلی دلیل میشه تراشید و فکر کرد، خیلی دلیلش هم دلیل درستیه واقعا، اما آرزوی همه ما که اتفاقا آرزوی کوچیکی هم نیست و دل اون میتونه خوش باشه به اینکه یک روزی محقق باشه، اینکه نبینیمش، کمتر اتفاق بیفته، چون حال هممون بهتر، چون حال هممون بهتر. برای همین باز ما اومدیم سراغ این موضوع که یک دلاشوبه‌ای رو ایجاد میکنه در دل همه کسایی که دارن تماشاش میکنن. حسین تو چند سالته؟
26 سالمه.
26 سالت. کار چی هستم؟
الان به اصطلاح از من آزاد شدم، کیفتوزی کار میکنم.
الان مشغولی؟
بله.
یعنی قبلا چی؟
قبلا تو زندان که بودم کیفتوزی کار میکردم، 5 سال تو زندان بودم، دیگه بازم که آزاد شدم کیفتوزی ادامه دادم، دیگه باز شغلی عوض نکردم.
درس رو چی کار کردی؟ درس خوندی؟
درس که نه، تا اول آرامی بیشتر درس نخوندم.
چرا فکر کردی؟
دیگه علاقه زیاد به درس نداشتم، بودم بیشتر واسم پا خودم مثلا کار کنم بهتره برم.
نه نه، شاگرد تنبل بودی؟
نه زیاد دنبال درس نبودم، علاقه زیاد به درس نداشتم.
خواهرت کمک نمیکرد؟ چرا درس نمیخون خواهرش؟
چرا دوست داشت درس بخونه، اما دیگه ذهنش دیگه کار نمیکرد، یکم بیشتر به کار دلبسته بود اون موقع، خیلی یعنی ازم بچگی کار میکرد مدام، حتی سه ماه تعطیل و تعطیل نمی بیکار نمیموند، همیشه دنبال کار بود.
آها، یعنی احتیاج داشتین که درآمدی داشته باشی؟ آره. خب سربازی چه گرفت؟ سربازی
همین قضیه که به موقعیت که افتاد، ما سرباز بودم، حق ما خدمت بودم که به حساب بخشنامه آمد که سه برادری معافی سال 88 دیگه هفت ماه خدمت بودم که بخشنامه آمد که معافی، دیگه من برگه مرخصی گرفتم آمدم به حساب مشهد کارم معافی بکنم. دیگه رفتم حوزه مشهد کارم کردم، یک برگه تصفیه داد گفت برو پادگان تصفیه کن برگرد. دقیقاً شد وسط مارمزون کارم تموم شد.
یعنی کار که می‌کردی بعد در واقع رسیدی مرحله سربازی و دوباره کارهای سربازی
بود. بله، رفتم خدمت کلا. دیگه رفتم خدمت، دیگه اومدم برگه تصفیه داد گفت برو پادگان تصفیه کن برگرد، که دیگه تموم شد کارت مثلا بهم کارت بدن. دیگه رفتم.
آها، یعنی دیگه تموم شد، خدمتم تموم شده بود و داشتی برمیگشتی که تازه کار زندگی رو شروع کنی.
خواستم تصفیه کنم، خواستم پادگان تصفیه کنم برگردم.
خب
دیگه همون شب که رفتم به حساب گفتم بذار مارمزون تموم بشه که بعد مارمزون برم، ما که به حساب بخاطر تصفیه کنم، دیگه ما که سرباز که نیستم، بذار یک در روز دیگه برم، دیگه مشکل نداره برم. خلاص رفتم اونجا، رفتم به حساب مارمزون تموم شد، رفتم بلیط بگیرم برم سر خدمتون، دیگه بلیط گیرم نیامد. گفتم شب بودن لباس خدمت رئیس قطار سوا میکنه، برای قطار مشکل نمیگه سوارش برو. دیگه همون شب بعد مارمزون دو سه روز گذشته بود، دیگه رفتم به حساب سوا نکردن، جا نبود قطار، رئیس قطار گفت نمیشه باید با بلیط بیاری. دیگه زور شد، فردا زورش رفتم بلیط گرفتم که شب راه بیفتم برم. دیگه بعد زور رفتم نشستم، دیگه مش عرقی نخوردم، مشروب خورده بودم. دیگه سر شب دیگه دعوا اتفاق افتاد. به سلام دعوا کردم سر شب.
برشی دعوا کردی؟
سر میلان واسطه بودم، تنهایم بودم، دیدم یک موتوری داره رد میشه، پشتش سلاح خودم رو نگاه میکرد، خیره نگاه میکرد ما، و گفتم چی وجود نگاه میکنی؟ دیگه واسطه با هم پریدم، با هم دعوا کردم. دیگه دعوا کردم گفت بیا تو محل ما، از یه حرفا فلان میکنم، از یه حرفا گفتم برو میام تو محل تا. دیگه یک ده دقیقه گذشت، موتور برداشت رفتم تو محلش، رفتم تو پایینا، رفتم آمدم پیداش نکردم. آمدم سر میلان دیدم سعی موتوری دیگه دیدم رفیقام بود، در میاد اینا پشت موتور نشسته بود، گفت نواسم چیکار کردی؟ گفت ها دعوا افتاد اونجوری، من میخوام برم باز دوباره. گفت نه میخواد تو خبر خدمت، من خودم میرم دوباره کار دستم ببینم چی کی بوده طرف. دیگه خلاصه اونا رفتن، دیدم در دقیقه گذشت نیامدن، خودم باز بیشتر اصلا داغم، گفتم برم دعوا ان شاء الله دیگه تموم بشه که به فردا نکشه دیگه، من نیستم اینجا. دیگه خلاصه پیاده داشتم رفتم وسط راه که به خودم باش عرق خوردم، وسط راه اون دیدم، دیدم هاستم دعوا افتاد، گفتم آه دعوا افتاد، گفتم من باید میام. دیگه خلاصه دو نفر رفتم تو سعی چند مر رفتم تو محلش، دیدم یک بنده خدای سر میلان نشسته، گفتم آه خانه فلانی کجه؟ بعد برداشت گفت آه نرن در خانهش، اونا جالم بزنن تو از یه افاد همین که گفت فیلم باش دیگه کلاوی بانگی درگیر شدن. دیگه باز سیوا ما که داشتن باز برمیگشتن که باز این خدای ما پشت یک موتوری داره رد میشه، ما رو دید. دیگه خدای ما رو دید و دیگه آمد پایین، بود رفت سمت مغازه شیشه سوپرمارکت، رفت شیشه شکست و فلان از یفا. دیگه من با تا بهش رسیدم بالا جدول بود خدای ما.
چرا انقدر پیگیر بودی واسه برای این دعوای؟ خب ول می‌کردی؟
خب فهم گفتن نمی خبره، ما گفتم باز ما فردا نیستم، فردا فسادا نیستم، باز به چه محلاش رو جمع میکنم میان تو محل ما، میگن ها واسه دعوا که دفتر سر خیمه خودشم نیست، حالا گفتن هر چیز شب تموم بشه دیگه به فردا نکشه.
اصرار داشتی که همین امشب دعوا رو انجام بدی که نصفه نمونه.
ها دیگه تموم بشه دیگه، کلا دیگه کلا تموم بشه دیگه، قسمت نشد دیگه.
اگر همون جایی که دو سه نفر بهت گفتن آقا ول کن،
گفتن نه رو درسته
دعوا نکن، بی خیالشو برو ول می‌کردی، ماجرا اینجوری شکل نمی‌گرفت،
اصلا دیگه اتفاق نمی‌افتاد برام دیگه. دیگه خلاصه او بر جدول به خدای موز، ما این بر جدول تا رسیدم بهش، دیگه شیشه شکسته دستش بود، می‌خواست بزنه به سمت سرادم خدای موز، دیگه من با چاو زدم تو گردنش، زدم سرش نشینا، دیگه زدم خیلی تو مرش شلو بود، دیگه زدم فرار کردم. دیگه جفت ما که دعوا کردن فرار
همیشه کردن. همیشه چاقو همراهت بود؟
نه اصلا اون روز از اتفاقی برداشتم چاقو، اصلا دنبال دعوا نبودم، اصلا برای یک لحظه اشتباه اون اتفاق رو افتاد.
یعنی برای اولین بار با چاقو دستت میگرفتی؟
برای اولین بار برای دعوا چاقو برداشته بودم. بله.
چرا چاقو برداشتی برای دعوا؟
دیگه با سلام بسام بگم یک پشگرمی دیگه، حالت طبیعی هم که نبودم اون شب.
دیگه هیچ وقت تو زندگی چاقو دستت نگرفته بودی؟
تو زندگیم چاقو که چرا برای دعوا تا دستم نگرفته بودم.
شما نیدون دست شاقو؟
الان همینجور که توصیف میکنه حالی کم هول شده، ولی بیشترم که حسین اونجا برای دعوا رفته بود، اول یک بار یک محل دیگه بحثشون شده، بعد حسین بهش اون بنده خدا میگه بیا فلانجا، اینم میگه میاد از خونه همون لحظه برمیداره، همراهش نبوده.
تو خونه کی بود اون موقع؟
هیچ کس نبوده.
شما هیچ وقت چاقو دستش نیده بودی؟
نه اصلا، حتی ما الان مثلا تفاوت سنیمون 3 سال اصلا با هم درگیری نداشتیم. تو خونه به هیچ عنوان مثلا بگین یه سر صدایی بکنه، یه بحثی بکنه، بی احترامی به کسی بکنه، به هیچ عنوان.
یعنی آدم آرومی بود؟
خیلی آروم. یعنی همون روز همه قصه زندگی حسین رو همون روز برمیگرده. وگرنه این دنباله نه دعوا بوده نه بس. بعد از اون از همون لحظه که اتفاق افتاد واقعا پشیمون بود، همش میگفت من اصلا سرشو گرفته مدام یه حالت گریه، چون کم غرورم داره اشک نمیریزه، یعنی دلش میزد، یعنی تمام لباش میلرزید، میگفت من نمیخواستم این کارو بکنم، من مطمئنم اون زندگیه، یعنی مدام این حرفو میزد، میگفت شما برید بیمارستان ببینید، من مطمئنم اون زندگیه، آب چیز برو تو سر بزن اون زندگیه.
اما حسین زنده نبود و از دنیا رفت کسی که تو با چاقو زدیش. چجوری فهمیدی؟
دیگه 20 دقیقه اون رفتم خونه، دیگه حساب ساک خدمت ورداشت، لباسام ورداشت، بلیط هم داشتم اون شب. دیگه رفتم که حساب بریم سر خدمت ما، دیگه بعد از 20 ثانیه نیم ساعت دیدم بهم زنگ زدن حسین دعوا کردی، طرف بودیم تون کرده. من اصلا باور نکردم. دیگه بعد از 2-3 ساعت، بعد از 1 ساعت تقریبا کسی فرستادن بیمارستان که اونجا خانم داره تعریف میکنه. گرفتم بیمارستان، از بیمارستان زنگ زدن که حسین طرف گزیدی تون که خدا بیمارست. دیگه من اونجا فهمیدم که اتفاق افتاد دیگه، خدا
یعنی امیدوار بودی که خوب بشه، اما این کسی رو فرستادی بیمارستان و به تو گفت که
تون که خدا
حسین طرف مرده.
بله.
چیکار کردی؟
دیگه اصلا اون شب که بهمش یک شب بود که دوستاشم اصلا زمین دهن وا کنه خودم نابود کنه، خیلی شب بود برم یکی اون شب که شب اجرا دیگه جوری بود برم. ما دیگه
فرار نکردی؟
ما تا صبح فرار کرده بودم، تا صبح فرار که نکرده به خانه آشنا خانه قمخشا بودیم. دیگه رفتم به صلاح، رفتم همون قصد کردم، دیگه توبه کردم، دیگه رفتم حرم، بعد نماز رفتم حرم با خانواده اینا، رفتم حرم جای امام رضا، دیگه پابوس به امام رضا بودیم، تو که خیلی ما قصد کشتن که نداشت خود امام رضا با چاقو زدم، دیگه یک دعوا بود اشتباه کردم، دیگه جای امام رضا توبه کردم، نماز ما رو خواندیم، دیگه صبح شد، هوا روشن شد، دیگه رفتم پاسگاه خودم معرفی کردم.
یعنی رفتم پاس حرم و بعدم صبح رفتم خودت رو تحویل
دادی؟ بله صبح.
کسی بهت نگفت فرار کن؟
چرا، میگفتن خانواده اینا، میگفتن جا هست که بری فلان، اصلا فکرش نمیکنی اتفاق اون بیفته.
شما چرا بهش نگفتی فرار کنه؟
خیلی گفتن آیا علی خانی تا صبح دروغ نباشه، همه بیدار بودیم، همه بهش گفتن، همه.
شما گفتی؟
من گفتم. بله.
بهش گفتی چیکار کنه؟
من فعلا در حال حاضر چون خانواده داغ دارن دیگه، الان خیلی داغ دارن دیگه، چند روزی خودتو نشونن. خیلی حالا من که خیلی کم خدایی وجدانم خیلی ناراحت بود، ولی خیلی بزرگتر از منا خیلی بهشون گفتن، گفتن حسین نرو جا داریم که پنوم بشیم و نوبر، ولی واقعا مردانگی کرد اینجا. اگه یک جمله ای اگه هستم براش که من اینجایم، خدایی که بخاطر که مرد حسین اصلا اهل این حرفا نبود، همون شبم خیلی بهش گفتن، اصلا کلا همه میگفتن نرو.
حالا مردونگی دیگه یه ذره صفت دیگه خیلی بزرگیه دیگه. آره. کسی رو کشته رفته خودشو معرفی کرده دیگه، قهرمانش نمیتونه نشون بده.
نه نه اصلا برای این موضوع، قبل این موضوع، قبل این موضوع صداقتش همیشه پسر خود.
حسین یه چیز عجیبی گفتی، منو ببخش که اینو بهت میگم. اولا سکمه که یه ذره تو ماشاءالله ریتم صحبت کردنت خیلی تنده، یه ذره آرومتر حرف بزنی که قشنگ متوجه حرفات بشم. حسین طرف رو با چاقو زدی تو گردنش، پیگیر بودی؟ یه بار رفتی پیداش نکردی؟ هی بهت گفتن آقا بی خیال شو، آقا بی خیال شو، آقا برو ولش کن، فرداش میافتی برگه تصفیه سربازی تو بگیری، سربازی تموم میشد میخواستی برگردی کنار خانوادت کار کنیم، و یه جمله عجیبی تو میگی و میگی که میخواستم این دعوا تموم شه که فردا وقت نیم من تو محل نباشم برای من افت داشته باشه. میدونی رفتی این کار کردی، اما بعدش میری غسل میکنی، میری حموم، میری بعد حرم، میگی امام رضا تو که میدونی من نمیخواستم این کارو بکنم، مثلا تو خواستی این کار کردی، تو تلاش کردی برای این اتفاقه، اصلا بهش فکر نمیکردی که آقا تو دعوا که حلوا خیر نمیکنه، نه همه ما میدونیم وقتی اون شیشه میشکونه، وقتی تو چاقو دستت میگیری، وقتی میری خونه میدوی چاقو ور میداری، تو دعوا یه اتفاق یه لحظه است، در کسی استانی تصمیم میگیره مغز و میزنه که تمام عمر میتونه پشیمون باشه. میفهمی چی میگم؟
به قول خودش میگه دیگه، همین که مشروب هم میخورن دیگه دست خودشون نیست، یک جورایی به قول مشهدی یکم غیرتشون هم میره بالا دیگه، غرورشون میاد بالا انگار، به قول آقا رضا. ولی اینا مثلا اونجا یک جو مشهدی گرفتش، یعنی میگم اصلا این موضوع نبوده، اونجا هم یه جورایی جو میگیره، چهار تا رفیق هم دور و برشن، حسین کم نیاری، حسین نکن، اون بیاد مثلا تو گوش تو بزنه، تو نزنی تو گوش این، نمیدونم این پارسال تو رو زده، تو نمیخوای تلافی کنی؟
جوی که از اون شهر شما راجبش حرف میزنی، اون جو همش زیر سایه و چتر امام رضا است. مگه میشه اون صاحب و سلطان کرم و بخشش تو اون خطه است که الان ما تو این اتفاقا همین امسال انقدر همین امشب داریم ما، یعنی کنار شما باز از همون تبار مشهد اینجا هستن که تا کجاش وایسادن برای شکل گرفتن این بخششه. خیلی خوب، الان داماد خانواده شما یه کلی بهت اصرار کرده که فرار کن، بقیه خانواده همینطور، خب چرا فرار نکردی؟
دیگه می‌خواستم یه جور ثابت کنم با خانواده طرف مقصی کار نداشتم، که طرف خودم از مرده.
یعنی وقتی بهت گفتن که تو الان تو میدونستی که قاتل محسوب میشه دیگه، کشتیش با چاقو، کشتیش چاقو زدی گردنش و کشتیش، بهتم خبر دادن بیمارستان که تموم شده. کلی آدم به دارن پیشنهاد میدن که فرار کن، چون یه ذره که فکر میکرد میفهمید که خب یک قصاص میشی، اعدامت میکنن. ولی صبح رفتی خودتو تحویل دادی، چرا مطمئن بودی که اتفاق میفته؟
دیگه من خودم رفتم به امام رضا سپردم دیگه، حداقل دیگه شما بهتر میدونید درون خودم بفهمید چی هستش فلان. بعد دیگه خودم سپردم به امام رضا، دیگه اون پشتم هست همه جا که همون جانم شد برم.
پشیمون بود آقای علی خانی.
بله، این که
از کیاده خودش همون لحظه پشیمون شد، یعنی همه جوره. حالا اون یکم توصیف حسین سیاسه، ولی همون شب تا صبح خدا وکیلی تو خودش بود، ناراحت بود، ماتم داشت، یعنی میگفت همینجوری میکرد، میگفت من با دست آدم کشتم، من با دست این کارو کردم، یعنی همش تکرار میکرد، یعنی خون ماهر هم تو شیشه کرد همون شب، چون واقعا ناراحت بود. حالا اون مستی که فکر میکنم
که طبیعیه، این که طبیعیه،
بله، ولی از کیاده خودش پشیمون. برای همین میگفت هر چه دولت بگه، هر چه قانون بگه اعدامم میکنن، هر چه خانواده طرفم هم بگه همونه. من بچه اونا رو کشتم، همینجوری میگم من خواهر بچه اونا رو کشتم، یعنی مثلا این جوری بود که تکرار میکنم، میگم من این کارو کردم.
مسیری که تو آغاز کردی مسیری بود که منتهی میشد به دادگاه و قانون و رأی و قاضی و اجرای حکم به اسم اعدام و قصاص، قصاصی که حق خانواده اولیای دمه. تو بچه‌شون رو کشتی و اونها میتونن که در قبال این کار یک رأی بگیرن از دادگاه طبق عرف و شرع و قانون که تو رو اعدام کنن. این قسمت اول ماجرای توه، ماجرای بخشش، و در واقع این که الان حسین اینجا روبروی ما نشسته در تیر ماه سال 1394، داستان عجیبیه واقعا که من از شما خواهش میکنم صبوری کنید در قسمت دوم گفتگوی ما این ماجرا رو بشنویم، به انضمام یک مهمونی که اینجاست از مشهد مقدس که این روایت رو برای ما تعریف خواهد کرد که واقعا عجیبه و متفاوت و حتما که خواست خدا بوده و الا امکان نداشت این اتفاق بیفته، چون همه ماجرا دست به دست هم دیگه دادن که حسین بره و اعدام بشه. خانم رمضانی، من این قصه رو تعریف می‌کردیم با حسین و خواهرش و داماد خانواده، یاد چی افتادین شما از لای قصه حسین که اینجایی؟
خب خیلی ناراحت شدم، دقیقا همه این لحظات رو من تجربه کردم، منتها درست نقطه مقابل اینا، مثلا همون شب برای ما تکرار شده، ما هم عزیزمون رو همونجوری از دست دادیم.
برادر شما، الان ما دوتا خواهر تو صحنمون داریم، شما خواهر مقتول محسوب میشید.
بله.
و خواهرمون که اینجاست، خواهر حسین، منو ببخشید تو اینجوری صدا میکنن در یک زمانی، خواهر قاتل، خواهر مقتول، چه اتفاقی براش میفته؟
خب داغون شدم آقای علی خانی، نمیتونید تصور کنید، من یه دونه خواهر بودم، مادرم رو تازه از دست داده بودم، اصلا تصورش نمیگم بهروز مثلا لحظه از پیش من رفت، برای همیشه رفت.
چه اتفاقی افتاد برای برادر شما؟
تو نزای خیابونی که دوست صمیمیش، یعنی باورتون نمیشه، ما از آلبوم بهروز نمیتونستیم یه عکس در بیاریم که این پسر باش نباشه، که میخواییم تو هجلش بذاریم. دوست صمیمیش با دوستهای بهروز دعوا کرده بود، اعتمادی که بهروز داشته پیاده شده و گفته که علی چی شده، چاقو رو کرده بود تو قلبش.
یعنی دوست صمیمی برادر شما؟
دوست صمیمیش، فکر کرده بود که بهروز هم تو نزایی که اون دوتا دوستای بهروز با پدرش داشتن بوده، دونید، فکر کرده که این ستا، البته اون پسر به تحریک پدرش اومده بود، پدرش تحریکش کرده بود، اون اصلا خونه بوده و تو نزا نبوده، پدرش میره تحریکش میکنه که تو بی غیرتی نشستی خونه، من میرم مثلا کاسبی میکنم، اینجوری شده اونطوری شده، اومدم منو زدن و اینا. اونم میاد این ستا رو با هم رو موتور که میبینه هر ستاشون رو میزنه، اون تو چاقو به قلب بهروز خورده بود، اصابت کرده بود و دردم به رحمت خدا رفته بود.
دعوای حسین که خیلی ساده و پیش پا افتاده سر چپ چپ نگاه کردنه. میدونی این یه چیزی بهتون میگم، کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن این کاملا آمار و ارقام داره. باور میکنید درصد قابل توجهی از خشونت هایی که شکل میگیره در کشور ما پرونده میشه کنار چیزی قریب 5 میلیون پرونده راجع به خشونت که در دادگاهی سراسر کشور ما هست؟ یک درصد قابل توجهی به خاطر چپ چپ نگاه کردنه، خاطر مثلا به هم خیره شدنه. دقیقاً شبیه قصه‌ای که حسین اینجاست. بعضی مواخر خنده داره برامون، همدیگه رو نگاه میکنن ریختم یه خوششون نمیاد، میفتن به جون هم دیگه و ادامه میدن و اینقدر پیگیر که باید این مسئله رو پاک کنن. قصه حسین همین چپ چپ نگاه کردن است با یه آدم غریبه که نمیشناخته تو محلشون، اما قصه برادر شما با دوست صمیمیشه، دوست جونجونیشه.
بله دوست، ما همسایه بودیم. میگه
میگه اینقدر با هم صمیم بودن که برای هجله برادرتون یه عکس بده نکردین که
بله.
قاتلش کنارش نباشه.
ما هنوزم آلبوم بهروز رو داریم که علی با بهروز عکسش هست. یعنی بعد از بخشیدن دیگه اون عکس ها رو از عکس بهروز جدا نکردیم، آلبوم بهروز رو همونطور نگه داشتیم.
و چی کار کردین؟
خب من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. پدرم همینطور، ما مادرمون رو تازه از دست داده بودیم، داغدار بودیم، عزادار بودیم. خیلی پیگیری کردم. بعد یه دونه خواهر بودم، 6 تا برادر، اونا برعکس ما بودن، 6 تا خواهر یه برادر بودن. اون شب خیلی اومدن به ما یاد بدن که بریم در خونهشون هجوم ببریم، مثلا فحاشی کنین یا مثلا آبروشون رو ببریم بکشینش بیرون، خودتون چیز کنین مردم محل.
اون فرار نکرد؟
نه، اون رفته بود تو خونه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه نیرو انتظامی شاهد این قضیه بوده و هیچ دخالتی هم نکرده بود، ولی رفته بود از خونه به بهونه کشیده بود بیرون، گفته بود که اگه اونا خودشون بیان مثلا ممکنه به خانوادت صدمه برسه، بیا در پیش ما در امانی، و اینجوری گرفته بودنش برده بودنش، چون 100 نفر شاهد این قضیه بودن که این اتفاق افتاده بود. بعد من همونجا قسم خوردم به پدر اون، گفتم که برادر من کشتی، من چراغ خونتو خاموش میکنم، و همین کارم واقعا انجام میدادم. تو این من الان که میرم برای رضایت گرفتم میبینم که خانواده هایی که پیگیری نمیکنن معمولا این پرونده ها 3-4 سال 5 سال بعد.
اول قصه خودتون رو تعریف کن، اینو کسی نمیدونه، آخرش میدونه.
بعد من هر ماه میرفتم دادگاه و میخواستم که قاتل بهروز قصاص بشه. پدر من یه آدم فوق العاده مذهبی بود، یعنی اگه یه روحانی میدید فکر میکردش که اون که لباس حضرت علی تو تنشه به همون اندازه قداست داره و نمیتونه به اون نبگه. وقتی اینا میمدن، این پدر این میرفتش روحانیون محل رو میآورد، پدر شهیدا رو میآورد که بهش التماس کنن برای بخشش، پدرم میمون چی بگه؟ و آدمی نبود که واقعا قلبا قصاص کنه. ولی من بهش گفتم که بابا اگه بخوای از خونه بهروز بگذری، قاتل بهروز رو ببخش، قاتل بهروز بیاد ازدواج کنه، خانواده تشکیل بده، من خودم رو میکشم، همون جلوی اوین خودم رو میکشم. و بیچاره پدرم از ترس این که من این کار رو انجام بدم میگفتش که هرچی قانون بگه.
چیزی که ما قصه شما میدونیم تقریبا پدر و مادر راضی بودن به رضایت،
مادر که نداشتم من،
اما کسی که راضی نمیشد به این اتفاق فقط شما بودید.
البته برادرام هم راضی نمیشدن تا روز آخر که ما برای اعدام ما رو خواستن برای اوین بریم، برادرام دیگه راضی شدن و به من گفتن که ما برای اعدام نمیاییم. یکی از برادرام خب وایساد تا آخرش کنار من که بلکه بتونه منو راضی کنه و همراه خانواده اونا گریه میکرد و التماس میکرد به من که بیا ببخش، اما من نمیتونستم. من وقتی از در خونه در اومدم که بریم داخل زندان، رو کردم با آسمان گفتم خدایا امشب دو نفر، تو نمیتونی من و علی رو با هم زنده نگه داری، امشب باید یا علی رو نگه داری یا منو نگه داری، من نمیتونم علی رو ببخشم.
یعنی تا این حد دوست داشتین که شما
خیلی.
ادامش
حتی باورتون نمیشه وقتی که بهروز کشته شد به ما گفتن که پدرش با در قندون زده تو سر بهروز. من یه در قندون کریستال گذاشته بودم تو کیفم، وقتی اینو اعدام کردم با اون در قندون بزنم تو سرش که بلکه اون حسم یه ذره چیز بشه. برادران به من زنگ زدن گفتن که آرامش داری؟ گفتم آره، یک لحظه چشمو میبندم فکر میکنم مادر بهروزم و این کارو انجام میدم. ولی خب یه جایی فرق دارم با بقیه و داشتم، اونم این که از خدا میترسیدم و غافل نبودم. فقط تنها اینو میگفتم خدایا برای من و خانواده من بهترین رو بخواه، پیش خودم میگفتم، پیش بقیه بروز نمیدادم که از این حس من بخوان استفاده کنم و به من غلبه کنن. اما درونم یه چالشی وجود داشت،
برای
مبارزه باهم، یه مبارزه وجود داشت. میگفتم خدایا منو تو راضی کن، اگه تو راضی نیستی من دستم به قصاص آلوده بشه و مثلا مادر سه تا پسر بیام، سه تا پسر رو چطوری بزرگ کنم وقتی که خودم رفتم قصاص کردم؟ پس به بچه‌هام چجوری بخشش رو یاد بدم؟ فقط تو به من کمک کن که منو راضی کن، یه جوری منو راضی کن. چون من به همه اونا میگفتم که ببینید اگه بهروز من به اندازه یک فحش ناموس، یک فحش بد تقصیر داشته، من از خون بهروز به خاطر آرامش روح خودش میگذرم، برای اینکه تو این قضیه تحریک کرده. اگه کسی منم پیش برادرم فحش میداد، ممکن بود برادرم اونو بکشه یا به حد کشت بزنتش. پس نمیتونستم بگم که برادر من تحریک کنه و اون دست به چاقو نبره.
مطمئن بودی که برادرت بی تقصیره؟
بله، پرسیدم ازش.
تصمیمتونم گرفته بودید، نفر اول خانواده‌ام بودی، حتی پدر راضی شده بودن، با شما گفته بودی اگر نکشیمش خودمو میکشم به بابات، یعنی مطمئن بودی که این اجرای حکم باید رخ بده و اتفاق بیفته. رسیدیم به روز اجرای حکم،
اما تو خودم خیلی ناراحت بودم و همش چیز میکردم که خدایا کمکم کن. همون اندازه که خواهرای اون گریه میکردم، من توی اتاق خلوت، حتی جای گیر نمیآوردم که خلوت بشه، تو ماشین ساعت ها نشستم و گریه کردم، گفتم خدایا تو کمک کن، تو اگه میخوای این پسر بخشیده بشه منو راضی کن، نکنه من راضی نباشم، تحت تاثیر فشار خانوادم قرار بگیرم، پدرم رو ببینم که ناراحته، ببخشم و اون وقت خودم از بین میرم دیگه، نمیتونم برای بچه‌هام مادری کنم. نمیتونستم واقعا، فقط این وسط بودم که خدایا خودت منو راضی کن، خودت به دل من آرامش بده.
و چه اتفاقی افتاد؟
بعد رفتیم برای قصاص کردن، 4 تا قاتل رو می‌خواستن قصاص کنن. من همینجوری که نشسته بودیم از بیرون صدای دعا و جیغ و داد و فریاد میومد که البته 4 خانواده اومده بودن دیگه، حالا اطرافیانشون. یه صدایی خیلی تو گوشم بلندتر از بقیه بود. پرسیدم این کیه؟ گفتن مادر یه پسری که می‌خوان دارش بزنن. گفتم که کیا؟ نشونم دادن، گفتن اینا. همه مرد بودن اونجا، برای قصاص اومده بودن. پدر من اینو گفت به اون موقع اجازه نمیدادن خواهر اولیای دم نبود، ولی شاید من اولیای دم به لحاظ قانونی نبودم، ولی تو خونمون من اولیای دم بودم، یعنی باید من رضایت میدادم. پدرم این احترام رو گذاشته بود که چون بهروز مادر نداره و تو براش مادری کردی، باید اینجا هم نقش مادر رو براش داشته باشی. بعد من گفتم که میشه من برم با اونا صحبت کنم؟ گفتن که آره. خودم رفتم برای قصاص و هر لحظه میخوام علی رو ببینم و این حس رو بهش بفهمونم که اومدم بکشمت. وقتی صدای اون مادر از بیرون زندان میمد، نمیشناختم، نمیدونستم کیان، نمیدونستم کیا اون پشت وایسادن، ولی یه حس عجیبی درون من شکل گرفته بود که این بچه یه کاری انجام بده. بعد من رفتم با اونا صحبت کردم، اونا گفتن که اینطوری کشته، منم که از قضیه خبر نداشتم. گفتم هر کس میمد برای بخشش خواستم، میگفتم شما منو درک نمیکنی، ولی من شما رو درک میکنم، چقدر کشیدید، من شاهد شکسته شدن کمر برادرهام بودم، میدونم که مرگ برادر سخته، شما رو درک میکنم، ولی این مادرش خیلی بیتابی میکنه. تا اینکه اینها رو آوردن، این پسر خب زیر 18 سال بود، 16 سالش بود که مرتکب قتل شده بود و خیلی جثه کوچیکی مثل حسین داشت و خیلی گریه میکرد و فاطمه زهرا رو صدا میکرد. سیدم بود، میگفتش که یا فاطمه زهرا، من وکیل ندارم، بابام گفته فقط تو رو صدا کنم، یا امام حسین، فقط اینا رو صدا میکرد که این پدر من چون مذهبی بود دیوانه میشد این مرد، اصلا نمیتونست تحمل کنه اون صحنه ها رو. بعد که اینا هی مرتب من تو این فاصله میرفتم با اینا صحبت میکردم، بعد اینا رو بردنشون بالای دار، این گفتش که نی منو بدید، من میخوام نی بزنم. ببینید دیگه اون لحظه، حالا من حالا علی رو دیدم، عکس بهروز رو گذاشته کف دستش، منو به بهروز، روح بهروز قسم میده، من بهش میگم علی من تو رو امشب مثل سگ میکشم، یه در قندونم آوردم بزنم تو سرت که دلم خنک شه، ولی برای این بچه اصلا نمیتونم بشینم و کاری انجام ندم. بعد اینا رو که بردم بالای دار، این گفت نی منو بدید، من برای آخرین بار میخوام نی بزنم. آقای قاضی نی رو بهشون داد و این بالای دار با اینکه دستاش بسته بود و تناب دار رو از گردنش یه چند لحظه خارج کردن، این نی زد. باورتون نمیشه آقای علی خانی،
اون نی رو... بسته؟
بله خب دستاش رو، بله دستاشون بسته است،
دستاشون
بسته است، ولی خب نی رو میتونست تو دستش بگیره. بعد خب این اجازه رو دادن که مثلا، ولی تمام اون ماموران اجرای احکام که اونجا بودن،
این همون پسریه که همه رو قسم میداد،
بله بله همون که من برای آخرین لحظه نی بزنم. باورتون نمیشه آقای علی خانی، بعدها اینو دعوت کردم به صدا سیما که همون نی رو بزنه، نتونست بزنه. من همیشه باور به این دارم که اون نی رو کسی اون شب میزد و از حنجره اون در میمد بیرون که میخواست اون شب به من لطف کنه، برای اینکه همه اینا یه جوری از بین رفتن. خب اما اون شب خدا چقدر قشنگ می‌خواست به من و خانواده من لطف کنه، چون هیچ چیزی نمیتونست من راضی کنه
تو اون شرایط. قاتل بهروز، قاتل برادر شما اون بالا وایساده بود، تناب دار دور گردنش،
تناب دار دور گردنش، دو تا قاتل دیگه هم همینجور.
و چه کار کردی شما؟ بخشیدین تو اون لحظه؟
من وقتی میرفتم از اون برادرها خواهش میکردم که ببخشم، میگفت خانم تو خودت هم میخوای قصاص کنی، یه لحظه به اونی هم که میخوای قصاص کنی یه نگاهی بنداز. وقتی دیگه نیه اون تموم شد و میخواستن که شمارش معکوس رو بزنن که چارپایه ها رو از زیر پاشون بکشن، من رفتم افتادم رو پای اون برادرها، گفتم خواهر ندارید؟ گفتن نه. گفتم خاک پاتون میشم، به این رحم کنید، اینو نکشید. گفتش که خانم تو خودت هم میخوای بکشی. گفتم یه لحظه صبر کنید. اومدم به بابام گفتم که دیگه حالا اون حس کینه رفته بود، دیدی حالا انگار یه حالت، نمیدونم، نمیتونم این کلمه رو، کلمه پیدا کنم اون لحظه رو توصیف کنم. دیگه اصلا به علی فکر نمیکردم، اصلا به علی فکر نمی‌کردم که بکشمش.
اما شما داشتی تو اون شرایط از کسی رضایت می‌گرفتی که شما داشتی با یکی دیگه این کارو می‌کردی؟
آفرین، دقیقاً.
خیلی عجیبه.
نمی‌دونم، واقعاً همون دعایی که کرده بودم احساس می‌کردم اونجا داره به دادم میرسه. خدا زیبایی بخشش گرفتن رو اونجا به من چشوند. خب به خاطر اون که من تونستم ببخشم. بعد اومدم گفتم که بابا جان بیا ما علی رو ببخشیم، شاید اونام اینو ببخشن. بعد بابام گفت من که از خدام دخترم، من اگه این اعدام میشد هیچ وقت نمیتونستم دختر مهربونم رو دیگه مهربون ببینم. همیشه به چشم من مثل کسی بودی که منو مجبور به کاری کرده که به خاطر عشق به اولاد تن به کاری دادم که هرگز باب میلم و از ته دلم نبوده.
اونا بخشیدن؟
بله، ما اونو بخشیدیم. یعنی مهلت می، اونجا خب مسئله بخشش مطرح نمیشه، معمولا مهلت میدن
همون.
بعد با هم دیگه میرن تو اجرای احکام مثلا بخشش رو مینویسن و اینا. بعد ما اونجا به مهلت دادیم به علی، اونا هم اون رو آوردن پایین و اون اومد پایین از من تشکر کردش اینا و اون خانواده احساس کردن که شاید من اصلا از قضیه خبر داشتم، به خاطر همین وارد اونجا شده بودم و همه اینا بازی بوده. خیلی بعدها عصبانی شدن که بعدن مثلا سوء تفاهم رفت شد و من اومدم بیرون. من که اصلا نمیتونستم که
بعدن مطمئن
چقدر...
شدن که شما خودتون جزء اولیای دمه، میخواین کسی آفرین. رو اعدام کنید.
آره آره.
ولی دلتون برای یک پسر دیگه اون بالا سوخته که بله قاتل و دارن اعدامش.
من اصلا نمیدونستم چقدر آدم بیرون وایساده، چقدر فعالین مثلا اجتماعی مدنی به خاطر
هر دو بخشیده شدن.
بله بله.
هر دو بخشیده
بله.
شدن و اومدن پایین. خیلی خوب، نقطه میذاریم. چقدر زمان داریم؟ ساعت 8:30. میخوام قصه رضا هم برام تعریف کن، چون قصه رضا قصه خیلی ساده این روزهاست که زیاد هم تماشا میکنیم و بعد برگردیم سر ماجرای حسین که حسین خیلی میتونه برای اون حرف بزنه اونجا. یه روز ساده شما تو خیابون طبق روالی که هممون مرتکب و مبتلا بهش میشیم، در حال رانندگی در ترافیک احتمالاً.
بله.
بذار برامون سریع تعریف کن.
اول سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم روز نبود، تنها غروب بود، داشت هوا تاریک میشد. از دانشگاه تعطیل شدم، دانشجو بودم شهر قدس، داشتم میرفتم خونه. تو ترافیک بودم، از روی نرده ها دو نفر پریدن، گیر کردم به لبه آینه ماشین من، یه لغتم به گلگیر ماشینم زدن.
یعنی اول آینه ماشین تو زدن؟
از بالا پریدن، یعنی رد نشدن که گیر کنن، خودشون پریدن از بالا.
خب
گیر کردم به آینه، اول تشکر یه لغتم با گلگیر ماشین زدن، شروع کردم فحاشی کردن، یه فوشای خیلی بد دادن. خیلی ترافیک بود، من رفتم بغل، تو ترافیک به سختی رفتم بغل بپرسم آقا شما پریدید؟ من که مقصر نبودم، چرا فوش دادید؟ همین ماشینم هم خاموش نکردم، فقط خواستم بپرسم. حمله کردن سمت من، حمله کردن سمت من.
از همینطوری گفتی؟
خیلی راحت، اصلا نذاشتن که بگم چرا فوش دادید.
آینه ماشین تو زدن، یه لگد هم ماشین زدن، تو رفتی گفتی دوست عزیز چرا آینه ای منو زد؟ به همین لطافت
من چیزی هم نگفتم. بعد
نانازی
به خاطر فحشاشون ناراحت شدم، فحشای خیلی بدی دادن.
اومدم نه تو پرخاشی نکرد، جواب فحششون ندی،
سر بزدم، گفتم بالاخره حالشون نیستی، حالا یه مشکلی دارن از من، ولی فحشا دادن ناراحت شدم. بالاخره آدم شاکی میشه، همه مردا شاکی میشن. فحشا ماشینو بردم بغل خیابون که برای چی فحش دادید؟ حمله کردن سمت من، من دیگه نتونستم جواب بدم، حرفی بزنم، فقط دفاع کردم از خودم. منو می‌خواستن بزنن، من دفاع کردم. خیلی آدمای قوی هم نبودن، ضعیف بودن، کتکشون خوردن. من تا دعوا کشیدش به گوشه خیابون، یه آقای موسازاده بود اونجا، یه رهگذر گفت که هر چی بود گذشت. منم پذیرفتم، من خم شده بودم شلوارمو پاک کنم که سوار ماشینم بشم برم. شلوارم رو پاک کردم، بلند شدم وایستادم، از گوشه من چرخیده بود، دو دستی چاق رو گذاشت دوست دارم.
یه نکته بهتون بگم، من یه سری عکس از رضا داشتیم که من واقعا در لحظه آخر تصمیم گرفتم که اصلا پخشش نکنیم. باور نکردنی، یعنی به قدری دلخراش و ترسناک و وحشتناک اون عکس ها، یعنی حتی اسکنی که از سر تو گرفته بودند چاقو تا فکر می‌کنم تا وسط صورت تو اومده. من نمیدونم چه جوری پخش شده، یعنی اصلا یه چیز عجیبیه.
خانم دکتری که من عمل کردم ایشون گفتن نمیشه بگی به مغزت برخورد نکرده، نمیشه بگی برخورد کرده. یعنی
این الان صدای تو هم در واقع نتیجه
صدای من هم به خاطر عملایی که انجام شد، اورژانسی شهرگا منو باز کردن، قطعش کردن که به اصطلاح تارهای صوتی من فلج شد.
و به همین راحتی؟
به همین راحتی.
و چیکار کردی تو؟ اونا که اون کسی که دو دستی اون چاقو رو تو صورت تو زده سر آینه و چهار تا فوش، رفت زندان؟
بله، بعد از چند روز دستگیر شدن. فکر نمی‌کردن که دستگیر بشن، ولی خب حالا یه اتفاقی افتاد، خداخواهی دستگیر شدن. اولش نمیپذیرفتن، ولی یکی از دوستان که این کارو نکرده بود.
رضا تو بیمارستان به چی فکر می‌کردی؟ به خاطر چهار تا فوش، اصلا فوش مثلا حالا هر چی برادر پدر خواهر مادر، بعضی موقع این کار که طبیعیه دیگه. الان حالا بعضی موقع تو فضای حقیقی داریم میبینیم، بعضی موقع به سهولت تو فضای مجازی داریم انگار عادت میکنیم. بعد تازه مایی که این همه ادعای تمدن و فرهنگ و اینا میکنیم، چند وقتشان فکر میکردم که اگه یقه یه خارجی رو بگیریم بیاریم، این همه حرف میزنیم راجع به تمدن انهزار سالمون که داریم، که باید هم بهش افتخار کنیم، که مایه افتخار ماست، مایه این یک فضیلتیه، بعد تازه یک فرهنگ متفاوت، مسلمون بودنمون، اصلا ایرانی بودنمون، همه اینها، یقه خارجی رو بگیریم بیاریم، این همه حرفا رو میزنیم، اینجوری سرش رو بکنه تو این ماجرا. بعضی موقع تو همین فضای مجازی که میبینیم چی فکر میکنه راجع ما واقعا، خیلی ساده داریم این کارو میکنیم. وقتی پشت ترافیک تو رانندگیمون هم داریم مبتلا میشیم و مرتکب میشیم به راحتی. آقا آینه رو زدی، یه اسخای دیگه، آینه دست من خورده دیگه، حالا یا اون یا تو.
من
تو رو رضا، من تو رو مقصر میدونم تو این قصه. تو میتونستی به سادگی بگذری، تو تا آدمی که نمیدونی کیان پریدن، آینه ماشین تو زدن، رفتی سراغش، حالا تو میگی رفته گفتم دوست عزیز، میشه ازت خواهش کنم؟
اینجا بود، من اشتباه کردم، خودم پذیرفتم که اشتباه کردم. حالا اونا شاید تو یه حال دیگه ای بودن، به آینه من خوردن، فوش دادن. من اگه یه مسافت 100 متری رو میرفتم، همه این قضايا فراموش میشد.
چی میدونی چی گذشته به خانومت که کنارته؟
خیلی سخت گذشته.
خانم دیدینش، فکر میکنی اصلا زنده بمونه؟ رضا، اون عکسایی که من دیدم 1% آدم باور نمیکنه رضا زنده.
من اولش فکر نمیکردم اینجوری شده. اولش وقتی رفتم وارد بیمارستان شدم، فکرم سرش پرز شده. بعد چشامو بستم، دوباره چشامو باز کردم، دیدم چاقو تو سرش، خونش همینجوری مثل فواره داره میزنه بیرون. دیگه دخترم هم کنار من بود، داشت نگاه میکرد، نه گریه میکرد، فقط همینجوری حالت بوسه داشت باباشو نگاه میکرد، نمیدونست چیکار کنه، خشکش زده بود، مونده بود. منم که دیگه بعد از اون نمیدونم چی شد، گریه میکردم، خیلی حالا وضعیت بدی داشتم. بعد بردن عملش کردن، آخه ساعت 8 بردن تا ساعت 11 اونجا بود، عملش نکرده بودن تا زمانی که پولو نریختیم. عملش نکرده بودن که رفتیم حسابداری پول پرداخت کردی، بعد عملش کردن.
یعنی عمل فایده نداشت.
آره، پرونده پزشکی تو هم ازش حرف میزنن، خیلی ماجرای سختی بود، این همه درد و سختی و این همه جراحی‌های سنگین. به خاطر چند تا فوش رضا؟
دیگه بعد هیچی، این توی مردم ما پاپ شده، توی جوونا اگر کسی یه چیزی گفت از روی نادونیش، حتما باید باش درگیرش. من فکر می‌کنم اشتباهه، میشه گذشت کرد، میشه نشنید، این چیزو نشنیده گرفت، خیلی خوبه نشنیده بگیری. من همیشه فکر می‌کنم اگر دقایقی، یعنی یه دقیقه حتی من از اون مسیر 100 متر 200 متر دور شده بودم، یعنی 30 ثانیه نمی‌شد، همه چی رو فراموش کرده بودم که این اتفاق نیفتاد. من نتونستم خودم
بریم، ما می‌خوام قسمتی رو تماشا کنم. چرا من این رنگی شدم؟ بریم یه قسمتی رو تماشا کنیم که مربوط به یکی از همکارای پیشکسوت و بزرگ ماست که من خیلی 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 دوستش داشتم، مثل خیلی از بچه‌هایی که در رادیو و تلویزیون کار کردن. بعد برمیگردیم اصل ماجرا، مخصوصا قصه حسین رو برای شما تعریف میکنیم. فکر میکنم 40 در واقع روز 40 در گذشته مهران دوستیه که ثانیه‌های آخری که از بین ما رفت، من و خیلی از دوستام هم کنارش بودیم که توی کما رفته بود. باور نکردنی بود واقعا. و هنوز هم ما باور نمی‌کنیم رفتن مهران دوستی رو. خیلی حق به گردن رادیوی این کشور داره، خیلی، از زمان دفاع مقدس گرفته تا همین اواخر، با کلی شنونده حرفه‌ای و درجه یک. اینو بدون اغراق و شعار میگم، واقعا هنوز من و خیلی از دوستام رفتن مهران باور نمی‌کنیم، اما این یه حقیقت تلخیه که در دنیا هست و مهران دوستی از پیش ما رفته. مهران از مواصلی های درجه یک بود و خیلی به ما و دوستان و بچه ها به انرژی میدادن. میشه یه چیزی به حامد مرادیان لطف کرده برای ما فرستاد از یه گفتگوی تو رادیو که چند سال پیش راجع به مواصل با هم دیگه کردیم و مهران دوست داشت حرف بزنه و منت چه همیشه سر من و دوستان بود. نمیدونم چهلومش هم هست، به یه مروری بکنیم که ما امثال من که کوچولوهای این تلویزیون و رادیو هن حداقل اندازه خودمون سهم خودمون یه قدرشناسی بکنیم. ان شاءالله که روح شاد باشه تو این روزا و تو این شبا به حق اون خوندن اون اعلامیه‌های زمان جنگ، اون فتح‌ها، اون پیروزی‌های بچه‌های این سرزمین تو مرز این کشور، حال خوبی که داشت، انرژی که در واقع منتقل می‌کرد به مخاطبینش، براش دعا کنیم برای آرامش روحش. ببینیم برمیگردیم میریم سراغ قصه حسین، پایان قصه حسین که عجیبه. قطع به یقین هر کسی که در زندگیش با رادیو زندگی کرده باشه و حالی کرده باشه و اینها، امکان نداره صحبت از رادیو بشه در کشور ما و اسم مهران دوستی رو نشنیده باشه واقعا. و من بسیار افتخار میکنم و خیلی ذوق زدم و خیلی خوشحال از اینکه روی ماهش رو میبینم بعد از مدت ها. سلام مهران جان، خیلی خوشحالم.
برام خدای مهربان. سلام به احسان عزیز و دوست داشتنی. ما مخلصتیم.
شکریم.
حالا من نمیخوام الان جلوی تو بگم، ولی من بارها پای موحسنت گریه کردم. زار زار یعنی آنچه من گریه کردم، یکی بهم میگه بابا چته؟
ای وای.
گفتم آقا این دیگه آخرشه. من بعضی موقعا میگفتم خدایا این احسان چرا زار نمیزنه؟ یعنی میگفتم من اگر بودم الان میگفتم آقا دوربینا رو خاموش کنیم، من دیگه نا ندارم، من گریم گرفته. خیلی پوانه.
یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری یا نه؟
همچون شاه شطرنج باش که حتی بعد از باخت کسی جرأت بیرون انداختنش از صفحه زندگی رو نداره. میگن برای تمام رنج هایی که میبری صبر کن. صبر اوج احترام به حکمت خدا است. میگن همیشه در فشار زندگی اندوهگی نشو، شاید این خداست که تو رو در آغوش گرفته.
همیشه بغض تو دنیا ملرزون، هوای گریه هامو داری
خدا رحمتش کنه و انشالله که با دعای خیر شما هم قرین آرامش و رحمت باشه در بهشت برین خداوند. بریم سراغ قصه حسین. ماجرای خانم رمضانی رو شنیدیم و قصه بهروز رو، با این تفاوت که خانم رمضانی این روزها الان بعد از یه بخشی که خودشون کردن عجیبه، مبلغ این ماجران با حتی بعضی موقع التماس و گریه و زاری انقدر میرن میان، حتی شنیدم که 22 بار یه جایی رفتن تا رضایت گرفتن، برای اینکه یک طعمی، عطری، یک حلاوتی از این بخششی رو تجربه کردن که دوست دارن همم تو اون سهیم باشن. اما ماجرای حسین الان خیلی اهمیت داره. حسین بهت گفتن که حکم قصاصت اومده، تو اون پسر رو کشتی و شدی قاتل، با اینکه رفتی حرم التماس کردی، از حضرت رضا خواستی، صبح خودت رفتی خودت تحویل دادی، اما حکم قصاصت اومد و قرار شد تو رو اعدام کنم. بریم سراغ شبی که قرار بود اجرای حکم در سحرگاهش اتفاق بیفته.
دیگه ازم صبح روز یک شنبه تعریف میکنم به تا دیگه صبح ساعت 10 تو کارگاه داشتم کار میکردم، دیدم نگهبانی صدام زدن، رفتم نگهبانی گفتم چیکار دارن، گفت در اونجا رئیس زندان کارت داره. دیگه ما رو با یک رابط فرستن جا رئیس زندان. گفت سند داد شما؟ گفتم بله. بعد گفت چیکار که بره پرونده بره رضایت؟ گفت ما رضایت که فلان نه، گفتن قصاص میکنیم اونجوری. دیگه گفت الان حکم دامده، بعد از اون ملاقات آخر باید بری، از اون باید بری 6-1. دیگه خلاصه ما رو بردن 6-1. دیگه هم تو زمان که داشتم رفتیم 6-1 اصلا همی گفت حکم دامده یک جور دیگه شد. ما دیگه گفتم خانواده هم دیگه راحت شدن، اون میدونیستن اول آخر باید ما رو بکشن، رضایت بهمون نمیدن. دیگه گفتم خانواده هم راحت شد، بس که آمدن رفتن. دیگه گفتم خسته شدن، دیگه راحت شدن دیگه. الان دیگه حسن دیگه تموم شد. دیگه رفتم تو شیشه کدم، از اون زور بود، دیدم خدای من طرفی با ما تو شیشه که دل نماز میخوان. دیگه رفتم وضو گرفتم، نماز ما رو خواندیم. دیگه با هم دیگه صحبت کردیم، اونم بچه کارخانه قم بود، اونم جمعش قد بود که با هم دیگه بودم اونجا. دیگه بعد از ظهر شد، ما رو بردن بریم ملاقات آخر با خانواده. گفت ما رو بردن ملاقات کردیم، برگشتیم دیگه آمدیم باز با هم صحبت کردیم که چی شد ملاقات.
چی گفتی تو ملاقات آخر؟ یادت حرفا؟
ملاقات کلا یادم، بله.
دیگه میدونستی که آخر ملاقاتی که خانواده دیگه... داری میبینی بعد فردا صبح داری اعدام میشی.
درسته. دیگه گریه میکردن، دیگه همش گریه میکردن.
تو چی میگفتی؟
گریه نکنه، ما گفتم ما دیگه کار که شده دیگه حساب میخوان قصاص کنن، واقعا دیگه حقش رو میخوان بگیرن. دیگه همین به خانواده هم گفتم گریه نکن دیگه، خلاصه این نیم ساعت بودن زود تموم کنه. دیگه خواستم آمدم، دیگه آمدم رفتم شیشه با هم ببین خدا خدا بیمارس رفتم چی از اون سوال کردم چی شد ملاقات تو؟ گفت ما خانم اومده بسا با مادرم اومده بود. بعد داداشم بابا میرفتن دوبار رضایت از این حرفا دیگه خودم انشالله تو رضا میدم.
شب چجوری به صبح رسوندی؟
شب که اصلا دیگه تو صبح اصلا هیچ وقت نمیگذشت، نه ساعتی بود تو حساب شیشه اتاقی است، اتاق تحت نظر بهش میگن، اتاق شیشه بهش میگن، قبل از اینکه اعدام کنن 24 ساعت قبل کنن تو اتاق مورن. دیگه اون شب که تا صبح خیلی طول کشید بره ما دیگه به خودمون شام گرفتیم، شام خوردم که شام اصلا گلوم پایین نمیرفت. دیگه شام گرفت خورد و خوابید و دیگه من گفت بیا بخواب. ما رفتن چند دقیقه دراز خوابم نمیورد، فکر میکنم تجهیز جنازه من، فکر میکنم دم خانم مثلا هجله زدن پرده اینا، اصلا این فکرات تو سرم میاد. دیگه باز بلند شدم نتونستم بخوابم. دیگه بلند شدم نماز خواندم. دیگه نماز خوندم از تا از اون صبح تا مثلا از اون صبح ساعت 4 بود تا ساعت 3:30 نماز میخوندم. بره اسما که دور تو اتاق اسم همه که اعدام کردن اسمشو نوشتن. دیگه اونا بعضیا مشناختن فاتح الله خوندن بهشون نماز خواندم. دیگه همونش نماز شب خواندم. دیگه بود تا 20:30 به نزو از اون شد. دیگه زدم به شیشه گفتم ساعت چند؟ گفت ساعت 3:30. فهمیدم نیم ساعت دیگه به ازونه. دیگه همون ساعت شد خودم از خواب بلند شد. دیگه دست پا جفتم ملریزید، اصلا دست پام کلا ملریزید یک جوش دیگه. این تبله از بیازو بدتر بود. دیگه جفتم ملریزیدم با هم.
تا اینکه بردنت برای
دیگه نماز صبح خواندم. دیگه گفتم بیام بیرون. دیگه اومدم بیرون، سرباز از پشت دستم رو بس و پامون پابست پابند بند زد و برن. دیگه ما رو بردن به حساب بردن اتاق افسر جانشین. رفتم اونجا دیدم خانواده شاکی ما رو دید و زدن زیر گریه. بعد دیدم خواهرش برداشت گفت همین داداش ما رو کشته. مادرش گفت همیه. دیگه زد زیر گریه گفت شما برین تو اتاق. مددکام گفت برین تو اتاق آخری برین بشین. رفتم نشستم دیگه خودموز صدا زدم.
خب وقتی دیدنشون شروع نکردی التماس کردن؟
نذاشتم برم جلو، ازم دو گریه کردن، ازم دو گریه کرد خواهرش، نذاشت برم جلو. گفت دست باشه
کاملا هم تصمیم گرفتن که اعدامت کنن.
کلا می‌خواستن اعدام کنن. بله خبر داشتم اصلا ما امید نداشتم که برگردم.
رفتی بالا رو چارپایه؟
این خودموز صدا زد رفت جا شاکیش صحبت کرد که رز گفت نه فقط قصاص. محمد جامو باز ما رو صدا زدن گفتن مدد کن. آقا حمیدی ما آقا حمیدی داشت که واسه بیوف دست پاش. دیگه رفتم نشستم جا پاش نزدیک 40 امام، نزدیک 40 هم بود که ازش بخواد رضایت بگیره. رفتم نشستم جا پاش گفتم ببخشید نمیخواستم اتفاق بیفته، میخواستم به جوری ثابت کنم ما قصد کشتنش نداشتم. خدای بیامرز الان هم بشن حق مدام ما که ما قصد کشتنش اتفاق افتاد بره ما.
فایده ای نداشت؟
فایده نداشت، هر چی گفتم فایده نداشت. دیگه گفتم تو رو با آبروی ما مثلا گذشت گفت فلان. گفت فقط قصاص. دیگه همه گفت کلا بلند شد نامید شد ما کلا بلند شد. رفتم جا اون باندی اونجا بودم دیدم سرباز گفت ببرن شب مثلا پاچو بدار. دیگه همون شب خیلی سرد بود دیگه ما رو بردن.
میخوام دایی تعریف کنه، رفتی بالای همز... چوبه دار تناب انداختن دور گردنت.
هنوز مونده ما رو حساب بردن جا پای چوبه دار. سربازا گفتن اینجا هم با شاکی تا بخین شاید انشالله رضایت بده. دیگه پندقه طول کشید تا همه آمدن به حساب، همه آمدن تو منطقه اجرا به حساب. میگم منطقه بهش میگن شعبه اعزام. آمد همه اونجا دیگه شلوغ شد اونجا. ما رو بردن پاتناب. پاتنا مثلا یک چهارپای بزرگی بود، نزدیک 1 متر و 2 متر هم بود. دیگه گفتن بریم بالا. دیگه سرباز از پای ما رو گرفته بود، سرباز هم بالا کمک می‌کنه کلا بریم بالا، دست ما پشت بسته نمی‌تونیم بریم بالا. به خلاصه رفتم بالا دیگه آمد سرباز تناب می‌زد دور گردم. گفتم واسه سید آقا. دیگه تناب بوسنه به عزاد فاطمه، عزاد فاطمه خودت کمکم کن. دیگه تناب انداخت دور گردم کلا تنابم صفر که دیگه جفتم بالا. این مویوه بودم خودم بود او بود. دیگه شاکیم اومد بیکشه دیگه اومد بیکشه گفت
سب کن بذار دایی برام تعریف کن. دایی گلوم که از مشهد محبت کرده اومده، شما با یه عزیزی که حالا شاید دوستندش اینجا باشه، آقای سیدی عزیز، تو اون لحظه ها بودید، رفتین داخل شدین، حالا به احترام موه سفید شما و آقای سیدی شما رفتین کنار این صحنه بودید، برام سریع تعریف میکنی؟ خیلی زمان نداریم.
یا امیرالمومنین باشه که من اینجا هستم در خدمتون، البته چون آقا نمیخواستن باشم، من شاهد ماجرا از صفر تا صدشون نمیدونم کجا رو
تعریف کنم. برامون زودتر تعریف کن.
ما همون ساعتی که بهشون ابلاغ میشه ما خبردار شدیم که حاج آقا زنگ زدن به من که دایی بیا، مثل که خدا یه ماموریت جدیدی به ما محول کرده. رفتیم دیدیم یه مادری که میخواد قصاص پسرش رو کنه، به دلیلی محلی بود، ما خبردار شدیم رفتیم و حاج آقا هر چی به این گفتن گفت فقط قصاص. ما رفتیم اجرای احکام اونجا بسته بود،
یعنی مادر مقتول، مادر مقتول. کسی که حسین باعث کشتنش
بود. خانم خیلی بزرگواری هم بود، واقعا باید ازش تشکر کنیم، خانم مصطفی واقعا بزرگواری کردیش.
خب
بعد بریم، هیچ چاره‌ای نداره، بعد هیچ اسمی هم از ایشون نداشتیم، ما هیچ اشاره‌ای هم نداشتیم، تلفنی نداشتیم دیگه، این در اون در زدیم، فقط آخر اسمشون که فارمد بود، دوستانی که تو مشهد بودن گشتن، خلاصه ما شب پیدا کردیم، تلفن زدیم دیدیم قیامتی خونشون. حاج آقا گفتن بریم اونجا و بگم به تو، ما وقتی از مادرشون جدا شدیم حاج آقا گفت دایی این بالای دار نمیره، خدا میخواد به اسم ما تموم کنه. بلافاصله از مادرش که جدا شدیم و ایشون گفته بود فقط قصاص. بعد ما رفتیم اونجا دیدیم جوونا تو سر سینه میزنن، هیئت امام سجاد بودن. حاج آقا میکروفون رو گرفت گفت ساکت باشین، گفت یه قول به من بدین یه قول بهتون میدم. گفتن چیه؟ گفت قول بدین که تا یکی میگه بالا چشتون ابرو یقتون رو پاره نکنین، برین جلو چاقو دست بگیرین، سر و صدا بکنین، من کی هستین شماها؟ خب تو اون حالت گفتن ما قول میدیم. گفت منم قول میدم حسین نره بالا. ما همه تعجب کردیم که حاج آقا چیکار میخواد بکنه. بعد جدا شدیم، حاج آقا گفت دایی سه دم زندان. ما ساعت 3 صبح رفتیم، سردترین شب مشهد بود، 18 درجه زیر صفر بود. ما میرفتیم تو ماشین میمدیم میره. وقتی آمبولانس اومد دو تا رو اعدام میکردن، برای اولین بار بود. یه نفر که اعدامش میکردن ماشینا پر پول بود، ما خودمون دیدیم بسته های پول و طلا و میگفتن ما خیالمون راحت،
یعنی اون یکی اعدامه میخواستن در واقع دیگر رو همونجا انجام
بدن. که فامیل
دایی برسیم به قسمت آخر، دو سه دقیقه زمان داریم. حسین تا اونجاش برامون تعریف که رفت بالا روی چارپایه وایساده بود، یه کسی دیگه هم کنارش که به یک جرم دیگه داشت اعدام میشد.
بله
شما و حاج آقا اونجا همه التماس، همه گریه، خواهرش، خانواده، تا همه اونجا بودن.
اینا همه بیرون بودن، تو سرشون می‌زدن. بعد
حسین هم دیگه پذیرفته بود که داره اعدام میشه تو اون لحظه.
بله بله، چهارپایه رو از زیر اون زیر پای اون کشیدن، اعدام شد، پاش خورد به صندلی. حاج آقا پرید اینو بغل کرد. بغل کرد گفتن نه، مادرش اونجا گفت نگه داری. تناب باز نمی‌شد. قرقرم گیر کرده بود، قرقرم از بالا آوردن کشیدیم، ما فکر کردیم قطع نخاع شده دیگه، دیگه زرد شده بود رنگش، عین میت. که حاج آقا تا سه روز لرز تو تنش بود، آروم نمیشد. بعد به هر حال آوردنش و مادرش گریه میکرد، میگفتش که من از شما ممنونم که باعث شدین من این کارو نکنم.
مادر اینو مادر مقتول بشه،
مادر مقتول خیلی خانم بزرگواری بود و گریه میکرد، میگفت خیلی خوب شد که این کارو کردین شما. یک ماه فرجه دادن و حاج آقا گفت در قبال این کاری که این مادر کرد، ما بایستی به عنوان عطیه الهی برایشون به اصطلاح ما وظیفه‌ای داریم. و
ایشون تو اون لحظه تو بیهوش شده بودی؟
کلا یادم نمیاد، اصلا فکر نکن بیهوش شده بودم، اصلا کلا افتادم دیگه، چاپ کلا در رفت.
چون همه فکر می‌کردن تو اصلا دیگه قطعاً دیگه حداقل قطع نخا میشه، چون کاملا
دور گردن شاید خانی کلا رد افتاده بود دور گردنش.
ببینید این چارپای من قلتکی بود زیرش، خدای ما زمد زیر کشیدن پرید روی میز ما به سر چارپای ما دیگه کلا قلت خورد. باز اومدن چارپای ما رو بکشن که خدای ما بیفته، که باز من افتادم دیگه. واقعا
حسین الان که برمیگردی چات خیلی فکر کردی برمیگردی به اون شبی که پیگیر بودی برای یه کلکل ساده که کسی به خیره شده، چپ چپ هم دیگر نگاه کردین، اون بره اون بر شیشه بشکونه، تو بری خون چاقو برداری، همه این صحنه رو تو تجربه کردی، شب قصاصت، فردا ایستادن روی چارپایه، تناب دار دور گردنت، میارزید به خاطر یه کلکلی که اگر فردا من مسافرم همین امشب با تکلیف این دعوا رو معلوم کنم، اینجوری شاخشون نمی‌کشیدی؟
اصلا ارزش نداره، اصلا اشتباه کردم. ما
الان دعوا میشه چیکار میکنی؟
اصلا من دیگه دعواش درد میشه، من کار ندارم به دعوا.
الان کسی بهت فوش بده چیکار میکنی؟
بیشتر تبیین میکنم، منم نگاه نمیکنم، بذار فوش بده هرچی دوست داره بذار بگه.
قصه این دوستانی که من گوش کردم ایشون تا نزدیکی مرگ رفتن.
واسه تو تو هم تا نزدیکی مرگ
رفتن. من رفتم ولی انقدر ترس نداره همه چسبیدن آی رفت. نه من رفتم، خیلی لحظات لذت بخشی هم هست. اگر من چیزی که تجربه کردم، اگر به خاطر خانواده هم، مادرم، زن و بچه هم بود، اصلا دوست داشتم برگردم. این که اینو اعدام نکنید، قضایی اینو فرق بود، ولی اینقدر ترس ندارم مرگ، خیلی هم لذت بخشه. چیزایی که من دیدم.
داری از ها تو داری از لذت بخش بودن مرگ حرف می‌زنی؟
اصلا ترس نداره که به اصطلاح
قربونت، یک تفاوت بزرگ داره. عادت
کردیم به
یه تفاوت بزرگ داره. تو پایان برنامه‌مون یه جمله عجیب داری میگی تو.
بله.
تفاوت قصه تو با حسین اینه که تو ماجرا مظلوم واقع شدی و یه چاقو تو گردن تو بود، تو به خاطر دفاع از حریم خودت اتفاق برات افتاده بود. مرگ حسین به عنوان قاتل بود.
بله.
این مرگ لذت بخشی نیست.
درسته.
آره میدونی این نظری که تو داری در اون لحظه
دارم میگم. آره
مجبور باید واضح‌تر بگی.
مرگ
مرگ یک قاتل قطعاً لذت بخش نخواهد بود.
مرگ منفور بود.
از همون اولی هم که حسین افتاد زندان، تمام من دوستاش پرسیدم، از همه پرسنل اونجا پرسیدم، میگفتن حسین مدام در حال نماز خوندنه، مدام نماز شب میخونه.
بله، چون
هر روز سال روزشو میگیره.
یک جمله بگم خانم رمضانی، چند ثانیه وقت داریم؟ رفتی یه نفر رو اعدام کنی، قاتل برادرت، سفت وایساده بودی.
بله.
جمله رو خودت گفتی، گفتی مثل سگ میکشن.
دقیقاً اینو بهش گفتم.
در قندون مرده بزنی رو سر جنازه‌اش. حتی یه قاتل دیگه اونجا بود که دلت براش سوخت، رفتی رضایتش رو بگیری، بعد گفت خودت داری یه کسی رو اعدام میکنی. چرا الان این همه آدم و شما همینجوری پریشان حال و بیرون دنبال این ونوری که بری رضایت بگیری برای آدم ها؟ این چه لذتی بود تو این بخششه؟ در حد 30 ثانیه اینو به من بگو.
آرامش، آرامشی که نصیب خودم، خانوادم و بچه هام شد. سرافرازی و سربلندی پیش خدای خودم، ادعای بندگی کردنمو بهش ثابت کردم.
خیلی ممنون. خیلی ممنونم حسین، خیلی مواظب باشه. حسین خیلی مواظب باشه. یه جمله هم تو میگی به کسایی که این روزا به خاطر هر کسی یه چشم نازک میکنه بهشون شاخشون میکشه، یه جمله بگو.
اشتباه نکنن تمام زندگیشون، اشتباه نکنن واسه بشه به زندگیشون، از خدا به خدا کمک شه کنن.
خیلی ممنونم. صراط الذین انعمت علیهم، این صراط، این جاده چیزی غیر از مسیر و جاده امیرالمومنین نیست. خوش به حال کسایی که، خوش به سعادت کسایی که این صراط مستقیم و در قد و قامت مولایی پیدا میکنن که با فرقی شکافته سجاده پر از خون، اما مولای خوبی ها و حقایق، مولای معرفت. تکرار کنم، همین در کسری از ثانیه تصمیم میگیریم که میشه فاجعه، میشه فاجعه. هر چقدر این قصه ها رو تکرار میکنیم تمامی نداره. آره ما امروز تکراری بود موضوعمون، مگه تموم میشه؟ مگه تموم میشه تو کشور ما به خاطر یه اخم ساده، به خاطر یه فوش ساده آدم میکشیم بعضی موقع؟ تو چند ثانیه تصمیم میگیریم و سالها پشیمون میشه. اصلا دیگه کاری هم به طبقه اجتماعی نداره. استاد دانشگاه قاتل ما تو زندان پیدا کردیم، یه لحظه نتونست جل عصبانیتشو بگیره، کسی هل داده با سر خورده زمین و از دنیا رفته. اما پایامندی ما لذت اون گذشته بود که خانم رمضانی گفت که این روزها روزی خودش اولیای دم بود، اما این روزها دنبال اینه که این لذت رو به اولیای دم بچشونه، که چقدر این گذشته جذاب. خیلی حرف زدم، ماهتون عسل.
تو که تو همیشه یه خاطر حامی، تو که چه نباشی چه باشی با حامی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.